بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 223 سطر هشتم. استاد مروی، جلسه 95، مورخه 29/1/77.
رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث انه قد عرفت انه مع فعلیه التکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان یکون اطرافه محصوره و ان تكون غیر محصوره. بحث در یقین به تکلیف، شک در مکلف به و دوران امر بین متباینین می باشد. مرحوم آخوند فرمودند در این مورد اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، احتیاط کردن واجب و لازم است. در پایان این بحث چهار تنبیه رو مطرح فرمودن. دو تنبیهش گذشت. کلام در تنبیه سوم است. در این تنبیه مرحوم آخوند یه مطلب تکراری رو با اندکی توضیح بیان می فرماید. خلاصه بیانشون این است که می فرمایند ما در گذشته گفتیم، در صفحه 214 مفصل، که اگر در دوران امر بین متباینین تکلیف ما فعلی باشد من جمیع الجهات، اینجا وظیفه ما این است که احتیاط کنیم و در شبهه تحریمیه اطراف رو ترک کنیم و در شبهه وجوبیه اطراف رو انجام بدهیم. دیگه فرقی نمی کنه چه اطراف محصوره باشد، شک که بین دو مورد یا 10 مورد باشه و یا اطراف غیر محصور باشد. مثلا شک بین 1000 مورد باشه، اگر تکلیف فعلی بود باید در همه اطراف ما احتیاط کنیم. البته اینجا 3 نکته رو زمینه می کنند. نکته اول، می فرمایند در بسیاری از موارد وقتی اطراف شبه کثیر هست، یعنی شبه غیر محصور است، یه عنوان دیگری ممکنه وجود بگیره که آن عنوان باعث بشه فعلیت تکلیف از بین برود و دیگه احتیاط واجب نباشه. 3 تا مثال براش میزنن، 3 مورد. مورد اول، ممکنه زیادی اطراف سبب بشه که احتیاط کردن موجب عسر و حرج باشه. در این مورد بلا شک و شبه عنوان عسر و حرج باعث می شود تکلیف فعلی نباشد و در نتیجه احتیاط لازم نیست. مورد دوم، اگر انسان بخواهد در همه اطراف احتیاط کند، ضرر به انسان وارد میشه. حدیث لا ضرر میگه حکم به احتیاط وجود نداره، نمیخواد در همه اطراف احتیاط کنه. مورد سوم، مرحوم آخون می فرمایند به طور کلی هر عنوانی که فعلیت تکلیف رو زائل کنه، این عنوان اگر عارض شد
این عنوان موجب می شود، سبب می شود که تکلیف فعلی نباشد و دیگه احتیاط لازم نباشه. حالا چه میخواد اطراف شبهه قلیل باشه یا کثیر باشه؟ اگه تکلیف فعلی نبود دیگه احتیاط لازم نیست. مثلا اگر در موارد شبهه احتیاط کردن باعث شد یه واجب اهمی از انسان فوت بشه، خب دیگه اینجا احتیاط لازم نیست، تکلیف فعلی نمی باشه. پس نتیجه تا اینجا این شد در نکته اول که گاهی یک موجب گاهی یک موجب و یک سببی پیدا می شود که اون سبب فعلیت تکلیف رو بر می داره، دیگه احتیاط بر انسان لازم نمی باشد. مثل عنوان عسر و حرج. و این موجب و عنوان در موارد و افراد مختلف فرق میکنه. یک فردی فرض کنید ماشین داره، اجمالاً میدانه که یکی از لبنیاتی‌های این شهر ماست نجس تولید میکنه، برای این شخص عسر و حرج نیست که بره از یه روستای نزدیک شهر که اطمینان داره ماست بخره، ولی برای فرد دیگری که وسیله شخصی نداره این احتیاط کردن عسر و حرجی داره. برای کسی که عسر و حرج نداره باید احتیاط کنه، ولو شبهه غیر محصور است. و برای فردی که عسر و حرج داره احتیاط کردن واجب و لازم نمی باشد. این نکته اول با توضیحاتش، نکته دوم و سوم دیگه خلاصه از چیزی نمی عبارت دقت کنید. الثالثو انه قد عرفته، از شد بحث در یقین به تکلیف، شک در مکلف و به دوران امر بین متباینین چهار تنبیه رو ذکر میکنن. تنبیه سوم تنبیه تکراری است که قبلا گذشته با اندک توضیح بیانش میکنن. تنبیه سوم این است که شما شناختید در صفحه 214 انهو مع فعلیت تکلیف المعلوم، با فعلی شدن تکلیف معلوم بالاجمال، اگر تکلیف اجمالا معلوم بود این تکلیف معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات شد، لا تفاوته، فرقی نمی کند بین ان یکون اطرافه محصوره، بین این که اطراف تکلیف محصوره باشه، شک داریم بین دو مورد، یا غیر محصوره باشه، شک داریم بین 500 مورد 1000 مورد. اجمالا میدونیم یکی از این 500 لبن نیازی ماست نجس تولید میکنه، اگه تکلیف فعلی بود باید احتیاط کنیم. نه، نکته اول گفتیم سه نکته را زمینه میکنن. نکته اول، نه ربما یکون و کثرت الافراد اطراف بی مورده، بله چه بسا کثرت اطراف در یک موردی یک عنوانی رو باعث میشه که اون عنوان فعلیت تکلیف رو از بین میبره، که سه تا مثال براش ذکر میکنن. بله چه بسا کثرت اطراف در یک موردی موجب میشود لعسر موافقت القطعیه، موجب میشود عسر و حرج داشته باشه موافقت قطعیه کردن، به اجتناب کلها موافقت قطعیه کنه، به اجتناب کل در شبهه تحریمیه، یا به ارتکاب کل در شبهه وجوبیه، بخواد همه این مشتبهات رو مرتکب بشه عسر و حرج داره، بخواد همه این مشتبهات رو در شبهه تحریمیه ترک کنه عسر و حرج داره. اینجا این عسر و حرج یه عنوانی است که این عنوان فعلیت تکلیف رو از بین میبره، احتیاط کردن لازم نیست. او ضرر فیها، یا ضرر هست در اون موافقت قطعیه، اگر کسی بخواد موافقت قطعیه کنه با تکلیف موجب ضرر درش میشود. او غیر هما، مثال سوم، یا غیر از این عنوان عسر و ضرر، مما لا یکون و معبود تکلیف فعلیت، از اون چنون عناوینی که تکلیف با اون عنوان فعلی نمیشه، مثل این که اینجا اگه انسان احتیاط کنه باعث میشود یه واجب اهمی فوت بشه، اینجا این عنوان که آمد دیگه تکلیف فعلی نیست، احتیاط لازم نیست، یا غیر از این عسر و ضرر. بفرم حسب به عسره بلا شک و شبه، او ضرر انفیه ها، به خاطر عسر یا به خاطر ضرر در اون موافقت قطعیه، یا غیر از این عسر و ضرر، از اون عناوینی که لا یکونو نمی باشد با این عنوان تکلیف فعلی بعثن، در جایی که تکلیف وجوبی باشه، یا زجرن در جایی که تکلیف نهی باشه، شبه تحریمیه باشه، فعلا یه جوریست فعلا که با وجود این عنوان تکلیف دیگه فعلی نمی شود، وقتی تکلیف فعلی نشد احتیاط لازم نیست. اما ولیست به موجبت لذالک فی غیره، اما نمی باشد این کثرت اطراف موجب برای این عنوان در غیر این مورد، گاهی ممکنه در یک مورد موجب عسر و حرج بشه، در مورد دیگه موجب عسر و حرج نشود. مثلا انسان به لبن نیازی ها هر روز احتیاج داره، اگر احتمال اگر یقین داشت یکی از لبن نیازی های شهر ماست نجس داره بخواد از همه اجتناب کنه عسر و حرجه، ولی اگه یقین داشت پارچه فروشی های این شهر یکی پارچه حرام میفروشه، مثلا غصبی میفروشه، خب در سال یک بار طلبه در معمولا 10 سال یک بار مورد نیازش هست که یه پارچه ای بخره، حالا از این شهر نمیخره، میره از یک فرد مطمئن میخره، پس در یک موردگاهی کثرت اطراف موجب عسر و حرج میشه. اما ولیست به موجبت لذالک فی غیره، اما این کثرت اطراف نمی باشد موجب برای این عسر یا برای این ضرر در غیر این مورد. کما ان نفسها، چنان که خود این موافقت قطعیه بفرماین در بعضی از جاها موجب عسر و حرج میشه ولو اطرافش هم قلیل باشه، کما ان نفسها، چنانچه نفس این موافقت قطعیه، یعنی نفس این احتیاط کردن، ربما تکون و موجبتن لذالک، چه بسا موجب می شود همین عنوان را مثل قصد و حرم، ولو کانت قبیله، ولو اون موارد و اطراف هم کمه. در یک مورد دیگه مثل این که فرد مریضه، داروش منحصر در یکی از این دوتا شربته، اجبالا می دانه یکی از این دوتا شربت نجسه. خب اینجا اگر از هر دو اجتناب کنه موجب عسل و حرج می شود، سختی مرض درش پیدا می شه، موجب ضرر می شود. اینجا ولو اطراف قلیله بازم احتیاط نمی خواد بکنه، این عنوان عسل و حرج باعث می شه تکلیف فعلی نشود. خلاصه فلا بد من ملاحظت ذات الموجب، باید اون سببی که میخواد فعلیت تکلیف رو برداره به اون سبب نگاه کنید. گاهی اون سبب نسبت به یک فردی فعلیت تکلیف رو بر میداره، نسبت به فرد دیگه فعلیت تکلیف رو بر نمیداره. در یک مورد تکلیف رو از فعلیت ثابت میکنه، در مورد دیگه تکلیف رو از فعلیت ثابت نمیکنه. فلا بد از ملاحظه اون موجب و اون سبب برای رفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال، انه یکون او لا یکون فی هذا المورد. در این مورد خاصی که مبتلا به ما هست باید خودمون ببینیم آیا اون سببی که فعلیت تکلیف رو برمیداره می باشد و یا نمی باشد، او یکون مع کثرت اطرافه، یا می باشد اون سبب با کثرت اطراف. اگه اطراف کثیره باشه عسر و حرج پیش میاره، اگر دو مورد باشه خب انسان از این دو تا مغازه چیزی نمیخره، میره از مغازه سوم چیزی میخره. مثلا اگه اطراف کثیره باشه عسر و حرج به الا فلا. و ملاحظت انه مع ایت مرتبت من کثرتها، باید ملاحظه کنیم که این موجب با کدام مرتبه از کثرت پیدا میشود. اگر اجمالا میدونیم این خیابان قم مردمش عرض کنم که مقید نیستن، ماست نجس تولید میکنه یکی از اینها، خب اینجا در این مرتبه از کثرت موجب برای رفع فعلیت نیست، از اون خیابان دیگه، از اون فرد دیگه میریم جنس میخریم. گاهی نه، مرتبه به حدی است که در یه مرتبه خاصی این علم اجمالی ما در همه شهر ساری و جاری، لذا در همه شهر موجب عسر و حرج میشه. خلاصه ملاحظه کنیم انه این که اون موجب پیدا میشه با کدام مرتبه از کثرت اطراف کما لا یخفا. خلاصه نتیجه این که گاهی موجب پیدا میشه، این موجب و سبب باعث میشود فعلیت تکلیف از بین میرود، ولو شک فی بروز موجبه. بین مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری در همین لازمه ایست که شما گفت. مرحوم شیخ از عبارتاتون استفاده میشه شوقه غیر محصوله همیشه ملازمه با عسر و حرجه. مرحوم آخوند همین نکته رو میخوان نفی کنن، فرمان اینطور نیست که شوقه غیر محصوله همه جا ملازمه با عسر و حرج باشه، پس بنابراین همه جا احتیاط لازم باشه. اصلا ما به شوقه محصوله و غیر محصوله کار نداریم، ما به عنوان عسر و حرج کار داریم. هر جا عنوان عسر و حرج بود تکلیف فعلی نیست، چه اطراف زیاد باشه یعنی شبه غیر محصوره باشه، چه اطراف کم باشه یعنی شبه محصوره باشه. هر جا هم عسر و حرج نبود ولو اطراف زیاد باشه، یک کسی کارخانه داره بیرون شهر قم، هر روز هم مسیرش از یه روستایی میگذره میاد نزدیک شهر قم، یه فردی هم از ماست میفروشه، یقین هم داره اطمینان داره که آقا ماست نجس نداره، بسیار آدم مقیدی است و در طهارت و نجاست خیلی مقیده. خب برای این آقا ولو شبه غیر محصوره است، یقین داره یکی از دمیاتی قم ماست نجس داره، شبه هم غیر محصوره است، هزار تا دمیاتی تو شهر قمه، باید از دمیاتی این شهر احتیاط کنه، باید اجتناب کنه، احتیاط کنه. برای چی؟ برای این که اینجا احتیاط کردن براش عسر و حرج نداره، هر روز از کارخانش میاد یه ترمز میزنه یه سطل ماست میگیره از اون مغازه میاره خونش مصرف. این اینه؟ خب نه، عسر و حرجی نیست برای این شهر. این مجدانیه دیگه. اینجا به این فرق و خوهرت میگه. چطور محصوله؟ نه این ضابطه نخیر، این ضابطه غیر محصوله نشد، خط کرد. ببینید شبه غیر محصوله ضابطش اینه که مواردش حد و حد متعارف و به عرفی نداشته باشه. ولو مرحوم شیخ انصاری و مرحوم رحمت الله در حاشیه وسائل 16 تعریف برای شبه محصوله و غیر محصوله میکنن. ولی اون چی که هست اینه که اون مواردی که حد و حد عرفی 10 تا نیست، 15 تا نیست، 20 تا نیست، یه موارد انبوهه، اینو میگن شبه غیر محصوله. ولو 10 تا یقینا در موارد دیگه در کنارش باشه، شما اطمینان دارید فلان شهر ایران کنار مرز از نظر مذهبی مقید به نجاست پاکی نیستن، اطمینان دارید 5 تا از مغازه‌های این شهر خمیر نجس تولید میکنن، ولی از این برم یقین دارید فلان شهرهای دیگه مردمش متدینن، اینطور مسئله ای نیست. پس شبهه غیر محصوله اینیست که یک یقین به طهارت در کنارش نباشه، ولو 10 تا یقین به طهارت دیگه در کنارش باشه، باز هم شبهه در اون مورد خاص میشه شبهه غیر محصوله. دقت کنید. نکته دوم این است که مرحوم آخون میفرمایند اگر در موردی ما شک کردیم که آیا این موجب و این سببی که فعلیت تکلیف رو برمی دارد، آیا این سبب وجود داره یا وجود نداره؟ آیا اینجا ما اگر احتیاط کردیم موجب عسر و حرج است یا نه؟ در این مورد چه کنیم؟ مرحوم آخوند می فرمایند اگر همچه شکی برای انسان پیدا شد، تارتن آن مورد موردیست که در آن تکلیف دلیل لفظی داریم، مثل مورد نجاست و طهارت. شک کردیم که آیا اجتناب کردن موجب عسر و حرج است یا نه؟ دلیل لفظی اجتناب عن النجس اطلاق داره؟ به این دلیل عمل میکنیم و احتیاط میکنیم. تا وقتی که وجدانن ببینیم عسر و حرج پیدا شد، دیگه اون وقت احتیاط رو ترک میکنیم. و اما اگر مورد مشتبه دلیل لفظی نداشت بلکه دلیل لبی داشت، مثلا فرض کنید یقین داریم یکی از قصابی های این شهر گوشت خرگوش می فروشه. گوشت خرگوش دلیل بر حرمتش فرض کنید اجماعه، یه دلیل لبیست. حالا ما شک داریم که اگر احتیاط کنیم عسر و حرج داره یا نه. اینجا دلیل لفظی نداریم، اجتن ان لحم الارنب، از گوشت خرگوش اجتناب کن تا به اطلاقش عمل کنن. و دلیل لبی هم که اطلاق نداره، اجماع و دلیل عقل قدر متیقن داره و اطلاق نداره. در اینجا من شک در تکلیف دارم به اصالت البراءه تمسک میکنم، میگم انشاءالله تکلیف فعلی به عهده من نمی باشه و احتیاط لازم نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که مرحوم آخوند می فرمایند علمای گذشته اصولی برای شبهه محصوره و غیر محصوره تعریفهای فراوانی رو ذکر کرده، تا 16 تعریف برای این دو ذکر کرده. این تعاریف اولا خالی از اشکال و گزافه‌گویی نیست و ثانیاً ما نیازی نداریم که ضابط و قانون رو در شبهه محصوره یا غیر محصوره به دقت بررسی کنیم، چون ثمره‌ای برش مترتب نیست. آنچه که مهم است این است که ما قانون کلی رو دانستیم، در اطراف شبهه چه محصوره و چه غیر محصوره فرق نمی کنه. اگر عنوانی عارض شد مثل عسر و حرج، مثل ضرر، فعلیت تکلیف را از بین برد، احتیاط کردن لازم نیست، چه شبه محصوره باشه چه غیر محصوره. و اگر این گونه عناوین وجود نداشت، ما باید احتیاط کنیم چه شبه محصوره باشد و چه غیر محصوره. پس این که ما به دنبال تعریف شبهه محصوره یا غیر محصوره باشیم، ثمره عملی برای ما نخواهد داشت. تنبیه سوم دیگه با ذکر این دو نکته تمام شد. ولو شد کفی عروض الموجبه، مرحوم آخون می فرماید نکته دوم، اگر شک پیدا کردیم در عارض شدن موجب، شک داریم که آیا این سبب و موجب پیدا شده، تکلیف را از فعلیت ثابت کرده یا نه، فالمتبع هو اطلاق و دلیل تکلیف، اون چی که مورد اتباع است و باید مطابعتش کنیم اطلاق دلیل تکلیف است. لوکانه اگر دلیل تکلیف اطلاق داشته باشد، شک که در طهارت و نجاست داریم، دلیل تکلیف لفظی اجتنب عن النجس اطلاق داره، به اجتنب عن النجس عمل میکنیم تا وقتی یقین پیدا کنیم به اصل و حرج، اونجا تکلیف برداشته میشود. و الا اگر دلیل تکلیف مطلق نباشه، از خارج گفتیم مثل این که دلیل تکلیف لبی باشه، اجماع یا دلیل عقل باشه، اجماع یا دلیل عقل اطلاق نداره، اینجا دلیل تکلیف ما اطلاق نداره بهش عمل کنیم، فل براءه، پس به اصالت البراءه عن تکلیف عمل میکنیم. چرا؟ لعجل به خاطر این که شک داریم در تکلیف فعلی، شک در تکلیف فعلی داریم، اصالت البراءه میگه تکلیف فعلی نداری، پس عذابی که از قصابی های قوم میتونی گوشت بخری. هذا هو حق القول فی المقام، این حق قول در مقام است در نقطه دوم. نقطه سوم، و ما قیل فی ضبط المحصول و غیره، اون چی که گفته شده در ضبط و تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره، لا یخلو من الجزافه، این 16 تعریف خالی از جزافه گویی نیست. ثانیا از خارج گفتیم ما نیازی به این تعریفان نداریم، بلکه ملاک کلی داریم. لذا دیگه بحث کردن از این که شبهه محصوره چیه، شبهه غیر محصوره چیه مفید نخواهد بود. خب امروز ما یه مقدار خسته ایم و این دلیل را این تنبیه رابعه هم یه مقدار حرف داره، فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.